آیت الله رو نشون میده.
بله. خب حالا برای اینکه این تا اینجا خیلی تشویقی بود،
بله،
من مقابل صبار شکور یک آیه قرآن بیارم برای شما که کلمه قرآنی مقابل صبار شکور چیه؟
خیلی خوب،
چی حدس میزنید؟
حالا خیلی چیزا میشه گفت، مثلا طغیان میشه باشه، میتونه ناشکری باشه، میتونه نمیدونم.
حالا ببینید چی آیه میاد. ببینید همین آیه که از لقمان کامل، از سوره لقمان کامل ترش رو خوندم. علم تر ان الفلک تجری فی البحر به نعمت الله، آیا نمیبینین کشتی در دریاها جاری میشود؟ این یک نوع نعمت الهی است. لیوریکم من آیاته، تا خدا از آیات خودش رو به شما نشون میده. نمیدونم شما دریا رفتید یا نه، چه ابهت و عظمتی داره. مثلا وارد اقیانوس میشه، یعنی تا آدم دریا نره نمیفهم دریا یعنی چی. فی البحر این یه معنای خیلی باشکوهی داره. انشالله همه قسمتشون بشه یه دریا نوردی و مفصل پیدا کنن. من البته خودم زیاد مفصل پیدا نکردم، ولی
دیدیم
همین مقداری که یه بار رفته بودم خلیج فارس، این دوستان نیرو هوایی بردن دیگه، یه جایی رسیدیم که همه طرف آب بود،
هیچ چیزی غیر از آب دیده نمیشه.
و بعد یه موج که میومد، آدم یه دفعه خودشو ذره ای میدید در این اقیانوس. خیلی باشکوهه، یه جوری اصلا حالت خاصی داره. میفرماد لیوریکم من آیاته ان فی ذلک لآیات، در این آیاتی است برای هر صبار شکوری. حالا آیه بعد رو بخونیم. نقطه مقابل صبار شکور رو با اذن شما یه اصطلاح خاصی خدا طراحی کرده.
آره.
و اذا غشیهم موج کالظلل دعوا الله مخلصین له الدین. وقتی که دفعه خدا انگار از همینجا مناسبت استفاده میکنه در مورد یه گروهی دیگه میخواد صحبت بکنه، میفرماد مثلا اینایی که میرن تو دریا، بعضیشون اینجوری هن، یه موجی میاد، یه موج طوفانی میاد، اینا یه دفعه احساس میکنن که دارن نابود میشن. دعوا الله مخلصین له الدین، اینا خدا رو مخلصانه وسط دریا صدا میزنن. فلما ما نجاهم الی البره، اینا وقتی که میرسن به خشکی دو گروه میشن. فمن هم مقتصد، بعضی ها دیگه میانه رو میشن، میگن با دیدی الان داشتیم نابود میشدیم،
متعادل میشن یه ذره،
یه کمی متعادل میشن. فمن هم مقتصد و ما یجحد به آیاتنا. فمن هم مقتصد، بعضی هاشون مقتصد میشن. بله. در جای دیگری فرموده بعضی هاشون مشرک میشن، دوباره خراب میشه وضعشون، دوباره خدا رو فراموش میکنن. اینجا دوباره مشرک میشن و دیگه نفرموده.
خب.
همین که فرموده بعضی هاشون مقتصد میشن،
یعنی یه بعضی دیگه هم هستن دیگه،
یه بعضی دیگه هم هستن. بعد در مورد اون بعضی دیگه اینجوری میفرمد و ما یجحد به آیاتنا، و کسی با آیات ما منکرانه برخورد نمیکنه، الا کل خطار کفور، مگر هر خیانتکار ناسپاسی. صبار شکور، خطار کفور.
عجب عجب،
اینا انتخاب های خداست.
بله.
مقابل صبار شکور خطار کفور گذاشته. از انتخاب های بی نظیر قرآنه که تو اگر صبر نکنی کارت به خیانت میکشه و شکر نکنی کارت به کفران میرسه.
خوشبینانش اینه که ممکنه جز اون و من هم مقتصد بشی و من هم،
آره،
یه دی، ولی اه. همه در خطر بودن تو این مسیر،
تو این مسیر. حالا اینجا دوباره دقت کنید، میفرماد کی انکار میکنه آیه های ما رو. قبلا فرمود آیه های من مال کیه؟ صبار.
آره.
شکور.
آره.
کی با آیه های من مقابله میکنه؟ خطار کفور. دوباره فهم آیه است.
بله.
بگیر مطلب و اشاره است. فرمود کی اشاره های منو انکار میکنه؟ نه بابا، کی گفته دلالت بر این موضوع داره؟ کیا این کارو میکنن؟ آدمای خائن،
آدمای کفور،
خطار کفور، خیانتکاران ناسپاس. خیلی عجیب. انتخاب خاصیه در مقابل صبار شکور. من دیگه باز در مورد صبر عرض نمی کنم در این زمینه، صبر و شکر رو با هم در آمیزیم. ولی یکی از عواملی که موجب میشه انسان رنج رو تحمل نکنه، نه تنها رنج رو تحمل نکنه بلکه بیرنجی رو هم رنج برای خودش تحمل تلقی بکنه. آخه یه وقتی شما رنج رو میخوای تحمل بکنی، اندازه قرآن رو که گفتیم میفرماد رنج رو تحمل بکنی و شکور باشی،
بله،
خوب رنج رو تحمل بکنی، خدا مشاعرت رو باز میکنه برای فهم.
بله،
هر کسی میخواد به خلاقیت، اوج دانشمندی برسه باید در رنج برسه. مثلا در روایت داریم که تحصیل علم به حدی که انسان دانشمند بشه، بله، نه اینکه سری اطلاعات عمومی جمع بکنه، نه، دانشمند حل مسئله کن، دانشمند کاشف حقایق علمی جدید. این باید در دو وضعیت باشه، یکی در غربت، یکی در گرسنگی. دانشجوهایی که از شهر خودشون میان توی شهر دیگه درس میخونن، در روایت داره که اصلا علم در غربت به دست میاد. چرا بعضیا تو شهر خودشون دنبالش میگردن؟ احترام بذاریم به دانشجوهایی که از شهر خودشون میان یه شهر دیگه درس میخونن. بعد بعضی از پدرمادرها اصرار دارن بچه‌مون تو شهر خودمون درس بخونه. خب بعضی شرایطشو ندارن، گرفتارن، خب اونها به جای خودش محفوظ، ولی این قربت یه نوع رنجه. یا مثلا در زهد و گرسنگی، خیلی ها دوست دارن وقتی درس میخونن همه چیشون فراهم باشه. نه، اون نون خشک خوردنهای کنار درس خوندن، اون زهدی که پیش میاد، اونها کمک میکنه به ذهن انسان، به شرطی که انسان با بلا خوب برخورد کنه. با بلا قشنگ که برخورد کنی، که حالا من نمیدونم امروز چقدر وقت بکنیم، برای دوستانم عرض بکنم که ما چه نوع نگاهی داشته باشیم به بلا که صبار بشیم، و بعد چه نوع نگاهی داشته باشیم که شکور بشیم.
بله،
فهرستو کوتاه عرض کنم، برای صبار شدن چند تا مقدمه هست. یک، لقد خلقنا الانسان فی کبد. دنیا داره رنجه، انسان در دنیا بیرنج نمیتونه زندگی کنه. من میترسم ما جلسه بعد رو مفصل به این موضوع بپردازیم، چون میدونم بحث دامنه داریه و آدم رنج رو نمیتونه از کنارش راحت نمیتونه بپذیره. دنیا محل رنجه. دوم، نگاه بکنه به این که رنجهای بیشتری میتونست بیاد، خدا لطف کرد. دیگران رنجهای بیشتری دارن، خدا لطف کرد. و طاقت ما را بیشتر از رنج ما قرار داد، این رو یقین داریم، درسته. سوم، نگاه بکنه به فوائدی که این رنج براش داره. این سه تا نگاه که همش مدیریت ذهن ها،
بله،
شما رو تبدیل میکنه به صبار شکور. فوایدی که این رنج برات داره. امشب شب شهادت امام جواد علیه السلام هست. یه بار گران قیمتی رو برای امام جواد علیه السلام داشتن می آوردن. ظاهرا این بار گران قیمت، خب ائمه هدی علیه السلام معمولا در تجارت و اینها نقش داشتن و بالاخره زندگی خودشون رو باید میگردوندن، و از اون باغهای پدرشون امیرالمؤمنین علی علیه السلام شروع شد دارا بودن ائمه هدی علیه السلام. خب غلام می‌خریدن، آزاد می‌کردن و الی آخر انفاق‌هایی که می‌کردن در تاریخ مشهوره، مشهود هست. و این بار سنگینی رو که برای امام جواد علیه السلام می آورد فردی، اومد گفت آقا بار رو تو راه ازم دزدیدن. آقا امام جواد علیه السلام اینقدر قشنگ برخورد کرد، فرمود اینها نعمات دنیاست، خدا اگه به ما داد مسرور میشیم، اگر نداد با رنجش میخواد به ما اجری بده که ما با آن اجر مسرور میشیم، ما هیچ وقت گله نمی کنیم. این
بله
برخوردیست که امام باقر علیه السلام داره. میفرماد وقتی خدا یه چیزی رو از آدم میگیره، با اجرش یه چیزی به ما میده، یه توانایی به ما میده، یه دارایی، یه پاداشی، معنویتی، نورانیتی به ما میده که اون ما رو شاد میکنه. ما کسی نیستیم گله کنیم. این عبارت آخر امام جواد علیه السلام عبارت جالبی هست. خب ما با این در واقع حرف هایی که به ذهن خودمون میزنیم ذهنمون رو مدیریت میکنیم. جایی که بلا هست، آخه بدبختی اینه که بلا هم نیست، طرف خودشو داره رنجور میکنه. چرا؟ داره زندگیشو میکنه، کلی خوبی داره، کلی خوشی داره، چی میشه رنجور میشه؟ نگاه میکنه به گنج قارون، میگه که ببین این چقدر ثروت داره، کاش ما اینجوری بودیم. و تو این کاشه مثل چاه ویل فرو میره. این آیه قرآن هست. بله، باز ما الحمدلله این ایام نمیدونم چجوری شده خیلی در محضر قرآن داریم بهره میبریم.
خدا رو شکر.
میفرماید فخرج علی قومه فی زینت قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیتنا لنا مثل ما اوتی قارون.
کاش ما هم مثل
قارون داشتیم این دارایی ها رو. انه لذو حد عظیم. این طالب دنیا میگه اون داره حظ عظیم از دنیا میبره، حالا رنجور شده به خاطر دیدن نعمت های بیشتری که دست کس دیگه است. و قال الذین اوتوا العلم، اما آدم های فهمیده میگن چی؟ ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا. ثواب خدا خیلی بهتر از اینه. این یک نگاه واقع بینانه سا، نگیم این یک نگاه اعتقادیه. ولا یلقاها الا الصابرون. و به این ثواب الهی نمیرسد مگر صابران. صابران هست، حتی اینجا هم صابران، یعنی صبر فقط تو بلا نیست، صبر در مقابل مقایسه خودت با اون وضع بهتری هم هست.
بله.
و این ثواب رو کسی باهاش ملاقات نمیکنه، مواجه نمیشه، بهره نمیبره
مگر
انسانهای صابر. و بعد در آیات دیگر قرآن هم هست که اصلا حظ لذت صبر رو، حظ لعمات الهی رو کسی نمیبره مگر انسانهای صابر. اینجا ما یک آیه دیگه از قرآن بخونیم. این آیه مربوط هست به مدیریت ذهن. خیلی سریع ببینید چجوری،
خب
با چه تعبیری. دوستان از ما گله نکنن که ما آیات رو داریم مثلا با نمیدونم یه اصراری به مدیریت ذهن
مصادره میکنیم مثلا به نفع یه بحث
مدیریت ذهن.
نه نیست.
ببینید واقعا اینجور نیست. ببینید این آیه رو، ولا تمدن عینیک الا ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرت الحیات الدنیا. تمدن مد یعنی چی؟
کشیدن، دنبال کردن.
آره. ولا تمدن عینیک، چشمتو ندوز دنباله. یه ماشین گرون قیمت میاد اینجوری چشم آدم دنبالش میره.
آره.
این کشوندی،
یعنی
ذهنتو مشغولش کردی.
آره.
آدم نگاه میکنه وقت چشمش میفته به آدم ثروتمند، خوش به حالش، کیفشو ببره، انشالله لذتشو ببره، ولی یه جوری با حسرت نگاه میکنه اینو نگاه کن. این یعنی مدیریت نکرده ذهنشو دیگه، ذهنشو اون کشیده دنبالش داره میبره.
بله.
فقط فرمودید.
بله.
پس ما صبر در بلا داریم، صبر در مقابل نعمت بیشتر دیگران داریم که مبادا آن را بلایی برای خود تصور کنیم. این دوتا مرحله خیلی فوق‌العاده است در مدیریت ذهن. حالا آقای بهجت یک کلامی دارن، منتها دیگه شما قرآن رو جوری دستتون گرفتید که من باید کلامم تمام
کنم. قرآن که خب حالا محضر این برداشتم. بله. که آروم آروم تو فرمایشات شما سفرم نگاهی بکنم و اینا، یه دو جمله این بحث رو به یه جایی برسونیم، بریم محضر قرآن.
بله. اینجا یک عبارتی آقای بهجت دارن، بذارید کلامه.
بله.
بله. ایشونو بخونم. میفرمایند درست است که در بعضی مادیات و ثروت ها بالاتر از تو هستن، اما آیا عمر او، صحت او، توسعه او از لحاظ اولاد و چی از تو بیشتر است، یا اینکه تو در این امور و امور دیگر از نعمت های ظاهری و باطنی از او برتری؟ خب این جمله شو من کار دارم. آقای بهجت رو میفرماید همه چیز را من حیث المجموع باید نگاه کرد. همه چیز را باید نگاه کرد. خداوند علیم و حکیم همه بلاها رو با عدل و ترازوی مساوات تقسیم کرده است. به ظاهر قضاوت نکن.
بسیار خوب. مدیریت ذهن،
این داره مدیریت ذهن میکنه. اینو بذار اونجا. هیچ وقت حسد کسی رو نخوری.
تو چی داره؟ تو چی داری؟ او چی نداره؟ تو چی نداره؟
بعد این عبارت رو دارن المصائب به سویه مقسومتون بین البریه، گرفتاری ها به صورت مساوی بین هم است. نه اینا که من دارم میبینم شاد آقا،
تو نمیدونی
در مجموع باید حساب کرد. این برای مدیریت ذهن کلام آقا
خیلی خوب.
بحثت خوبه.
خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
آقای پناهیان عزیز و متشکرم از شما بینندگان محترم. عرض کنم که حتما این روزها با رادیو و تلویزیون همراه هستید، متوجه شدید که هفته ایرانی از طریق یک همایش، یک پویش قراره که یک هفته منعکس کننده ی حال و هوای استان خوزستان ایران باشه با عنوان ایران جان. رادیوها، شبکه‌های سیما برنامه‌های مختلف متعددی رو از خوزستان قهرمان که ادای احترام می‌کنم به همه شما خوزستانی‌ها هر جا که هستی دنبال بکنید. این خیلی مهمه، آورده خیلی خوبی میتونه برامون داشته باشه هممون. نکته دوم این که عدد 14 رو اگه ارسال کنید به این سرشماره‌ای که من میگم که تو زیر نویس ها میاد، معنیش اینه که من میخوام توی قربانی ماه برنامه سمت خدا مشارکت کنم. 14 به 20303. و اما سوره مبارکه یاسین رو امروز ختم میکنیم. آیات پایانی این سوره نورانی صفحه 445 قرآن کریم و آیات 71 به بعد رو تا پایان تلاوت خواهیم کرد. ثوابش رو هم پیشنهاد کنم تقدیم کنیم از همین جا به محضر آقای بزرگوار جواد الائمه سلام الله و صلواته علیهم اجمعین. یه صلوات بفرستیم محضر قرآن مشرف بشیم. متشکرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أولا أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دوستان شنونده، سمت خدا رو 45 دقیقه به اتفاق شنیدیم. انشالله که مورد توجه شما عزیزان شنونده رادیو معارف قرار گرفته باشه. ساعت 22:50 دقیقه است. شب شهادت مظلومانه اسوه علم و دانایی و جود و سخاوت پیشوای مؤمنان و مقتدای جوانان حضرت امام جواد علیه السلام رو به صاحب عزای حقیقی حضرت ولی عصر رواحنا فدا و شما شنوندگان صمیمی رادیو معارف تسلیت عرض میکنیم.
ترب و بلا میدهد ما این شاه قبل از محرم سلطان توس است و عشق آقا جواد الائمه سلطان توس است و عشق آقا جواد الائمه داد علی اکبرش را یک ماه قبل از محرم سلطان توس است یعقوب با این تفاوت که یوسف افتاده با دست دشمن در ماه قبل از محرم افتاده با دست دشمن در چاه قبل از محرم باید که رزق خودش را پیش جواد الائمه از رمزه سم بگیرد مدّاه قبل از محرم باروزه این جوان که خیلی شبیه حسین است گردید مختار اشکر خونخواه قبل از محرم سم آمده تا گلویه تشنست و مشک عمویه انگار که تیر خورده در راه قبل از محرم.
برای دوستان، گاهی در زندگیمون به افرادی متکی میشیم و اونا رو تکیه‌گاه خودمون میدونیم، مثل تکیه بر افراد ثروتمند، صاحب جاه و مقام و ریاست، اما غافل از این که هر صاحب مال و مقامی خودش موجودی نیازمنده و تنها تکیه‌گاه واقعی و فناناپذیر ذات باری تعالی است. کسی که به این سرچشمه غنا و هستی اعتماد پیدا بکنه هرگز به دیگران محتاج نمیشه. حضرت امام جواد علیه السلام میفرمایند که فردی که تنها تکیه‌گاهش پروردگار باشد به غنای واقعی میرسد و دیگران به او نیاز پیدا میکنند و هر کس تقوا و رستگاری پیشه خود سازد مردم او را از صمیم دل دوست میدارند. امیدواریم که همه ما جزو پیروان حقیقی اهل بیت علیهم السلام باشیم و محبت اون بزرگواران همواره در دل ما و فرزندان ما انشالله ادامه پیدا بکنه. ممنونم از این که همراه رادیو معرف هستید. 3553 سامانه پیامکی ما هست و شماره تلفن‌های ارتباطی 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 که میدونید این پلای ارتباطی در اختیار شما هست، آشنا هستید، پیشنهاد و انتقاد بدید راجع به برنامه‌هایی که از طریق امواج رادیو معرف میشنوید. ممنونم، شبتون بخیر باشه. دعوت میکنم در ادامه بخش سوم برنامه‌ها پرسمان تربیتی رو 45 دقیقه شنونده باشید.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان.
اصلا نمی‌رسم با هیچ کدومشون نبازی کنم. نه
خیلی علاقه به بازی کامپیوتری داره شدید.
حرفای خیلی بدی یاد گرفته.
نماز گاهی اوقات میخونه.
گاهی نهایت بی‌نظمه.
اجتماعی اصلا
خیلی ترس و استراب داره.
اگه میشه منو راهنمایی می‌کنید.
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
حرف اول و آخر رو در تربیت مادر بزنه. برای فرزندانمون برنامه نداشته باشیم، اونا بر ما برنامه دارن.
با روش‌های علمی و تربیتی آشنا بشن،
بتونیم کنترل بکنیم فضای مجازی رو. تربیت اعتقادی میشن، تربیت اخلاقی میشن، یه بخشش هم تربیت احکامیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ایرانیان سرافراز، سلام خانواده های خوب، خانواده هایی که ارزش قائل هستید برای تربیت فرزندتون، عزیزانی که وقت میذارید آموزش میبینید و این توصیه اصلی ماست که آموزش دیدن، خرج کردن در مسیر آموزش در واقع خرج کردن نیست و از دست رفتن پول نیست، بلکه سرمایه گذاریه، سرمایه گذاری بلند مدتی که در این مسیر شما بهش دست پیدا میکنید و انشاءالله گنجهایی رو در آینده خواهید داشت که هم فرزندان صالحی خواهد بود و هم بهشون افتخار خواهید کرد. من آرش دارابی به اتفاق همکارانم در برنامه پرسمان تربیتی امروز قصد داریم که سوالات شما رو ورق بزنیم با همراهی کارشناس محترم برنامه استاد تراشیون عزیز که تا دقایق دیگر به جمعمون میپیوندند و ما برنامه رو با ایشون شروع خواهیم کرد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
استاد تراشیون، کارشناس مسائل فرزند پروری و خانواده در استودیو حضور دارند. سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. درود می فرستم بر پیامبر مهربانی ها، نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. هر زده و احترام هم دارم محضر شنوندگان و خوب برنامه خدمت عزت عالی، همکاران محترمتون. امیدوارم انشاءالله امروز هم مطالب قابل استفاده ای رو برای شنوندگان خوبمون بیان کنم.
سلامت باشید بزرگوارید. چون میخوام زودتر به اون نشانه های سلامت روحی روانی مادر بپردازیم، طبق این که جلسه قبلی بهش پرداختیم و 4 تا نشانه رو گفتین، گفتم که شما دیگه خلاصه گویی و اینا انجام ندید. من بگم که تا کجا گفتیم. سلامت جسمانی رو بررسی کردیم، روحی رو بررسی کردیم. 10 تا نشانه از سلامت روحی روانی قرار بود شما به ما بگید که 4 تاش رو تو برنامه قبلی گفتین. 5 رو الان سراپا گوشیم که از شما بزرگوار بشنویم.
همونطوری که در برنامه گذشته اشاره شد، گفتیم یه سنگ محکی رو می‌خوایم تقدیم حضور والدین محترم، خصوصا مادران بکنیم. اگر این ویژگی‌ها در اونها وجود داشته باشه، معلومه از اون سلامت روحی و روانی برخوردارن. به 4 تاش رو در برنامه قبل اشاره کردیم. نکته 5، معمولا افرادی که از سلامت روحی و روانی برخوردارن، توانایی بر پذیرش مسئولیت هم دارن، یعنی مسئولیتاشون رو خوب انجام میدن. معمولا دیدیم مثلا یه خانمی که افسرده میشه، تو خونه نمیتونه مسئولیت هایی که رو دوشش هست رو به خوبی انجام بده، میل نداره، حوصله نداره، یعنی انگار گاهی اوقات میخه بر زمینه. یا مثلا خانمی که دچار وسواس میشه، یعنی نمیتونه مسئولیت های زندگی رو به خوبی انجام بده. پس معمولا افرادی که مسئولیت هاشون رو به خوبی انجام میدن، اینا معلومه که از اون سلامت روحی و روانی برخوردارن. یه نکته دیگه معمولا آدمایی که از سلامت روی و روانی برخوردارن، اینا توانایی بر فداکاری و ایثار هم دارن، یعنی خودبین نیستن، خودخواه نیستن که فقط خودشون رو ببینن.
درست.
این برخی از آدم ها اون نگاه اومونیسمی دارن، یعنی فقط خودشون رو ببینن، خود محور.